أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله نصيما بقية الله واللعن الدائم على أعضائهم أعضاء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد الله بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. خب ما جلسه گذشته نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی رو که از دیرباز بزرگانی از اصحاب معرفت و حکمت اون رو مطرح کردن رو اجمالاً تغییر کردیم. تغییری که ارائه شد تغییر روان و ساده این نظریه بود، هم تغییرهای مختلف این نظریه تغییرهای مختلف دارد و هم رفته رفته تغییرات این نظریه پیچیده و پیچیده تر شده. ما اینجا در مقام بحث تفصیلی نبودیم و نیستیم، اجمالا ناظر به مسئله متنازعتون فیها و ما نحن به صدده که مسئله دلالت نهی بر احد طرفین از وجوهیست و جهاتیست که پیرامون نهی و پیرامون امر مطرح میشه محل بحث بود. مثلا اینکه آیا نهی دلالت دارد بر تعجیل یا تراخی یا هیچ یک، و آخرین مسئله اینکه آیا بعد از نقض، بعد از ارتکاب عصیان نسبت به نهی در موردی، آیا همون نهی همچنان لا یزال بر ترک یا کف دلالت میکنه یا نمیکنه. گفتیم ببینیم براساس این نظریه جواب چه میشه، آیا این نظریه به این حوزه دلالت میکنه، به این مسئله دلالت داره، در این مسئله به نحوی میشود از این نظریه استفاده کرد یا نه. اجمالاً این نظریه میخواهد به نحوی وضع رو و معنا رو تقریر کند که همه معانی رو و همه وجوه و همه مختصات و همه ملابسات معنا رو ظاهراً پوشش بده و توجیه کنه که به همه اینها دلالت دارد لفظ. به هر حال هم ما معانی موازی و هم عرض داریم، مصادیق عرضی معنا، شرب خمر بالفعل دارای مصادیق و افراد هم عرض بسیاری است. آیا بر همه اینها، بر نهی که میشه، آیا نهی بر همه اینها تعلق میگیرد یا نه؟ در زمان و در عرض هم فرض افراد و مصادیق بسیار شد، چون که در زمان و در طول زمان، نه هم زمان، در طول زمان، در زمان هم مصادیق پیدا میکنه شرب خمر، این آن، آن بعد، آن ما بعد، همینطور تا الی یوم القیامه. آیا نهی مادتن و هیئتن و در واقع نهی از افراد طولی هم می کند یا نمی کند؟ اضافه کنیم در اون تقریر تفصیلی تر از این نظریه مراتب معنا رو. به هر حال گاه معنا مقوله تشکیک به مراتب مختلفی دلالت میکنه، معنا داره مراتب است. آیا لفظ وضعاً دلالت بر همه مراتب معنا دارد یا ندارد؟ پس بنابراین این نظریه میخواد در نهایت این مشکل رو حل کنه که لفظ هم الان بر مصادیق و افراد معنایی موجود خودش یک جا دلالت میکنه یا نمیکنه، و هم معانی که بعداً به وجود خواهند آمد از مصادیق و افراد همین معنا بر اونها هم دلالت میکنه یا نمیکنه، و هم مراتبی که معنا داره. گاه یک لفظ معنایی دارد که خود اون معنا مراتب داره. مثلا اگر میگیم نور و معنایی دارد این واژه، خب خود این معنا دارای مراتبه. ما نور ضعیف داریم تا نور قوی، یک طیف بیشماری از در واقع مراتب رو نور میگیم بهش. آیا بر همه اینا دلالت میکنه؟ هم بر مراتب ضعیفه هم بر مراتب شدیده. یه جهت دیگه هم که اضافه میشود کرد، در واقع پرسش باید بشه که آیا بر این معانی هم دلالت داره، و این البته که دغدغه اولیه صاحبان این نظریه است که جلسه قبل بر این قسمت بیشتر تأکید کردیم، این است که خب اصلا معنا متطور میشه، معنا اصلا متطوره. سال زدیم به میزان و ترازو، برحال یه روز به یه آلتی و ابزاری میگفتن میزان، بعد تغییر کرد، تغییر میکنه، همچنان لایزال تغییر میکنه. اینا رو بقل هم بگذارید، بسا عرف نتونه اون قدیمی ترین نوع ترازو رو با مدرن ترین نوع آن، مثلا ترازو دیجیتالی امروز رو بقل هم بذارید. کسی اگه ترازو دیجیتالی رو این نسل فعلی و نسل آینده با ترازو دیجیتالی آشناست، اگر فقط با این اونس داشته باشه و ندیده باشه ترازی مثلا فرض کنید که اون قدیمی دو کفه یک هزایی رو، اونو نشونش بده بگید چیه، نمیفهمه، چون از ذره او ترازو هنیم دیجیتالیه. عکسشان شما مردم 200 سال پیش رو زنده کنید، بعد ترازی دیجیتالی بزنید جلوشون، بگید چی میگه، نمیدونم چیه، نمیفهمین ترازوه. خب چگونه از این لفظ که بر همه اینا با همه این تطورات دلالت میکنه؟ این است که در واقع آیون آمدن گفتن آقا اصلا لفظ وضع شده برای ارواح معانی، اونچه رو که شما ارائه میکنید کالبد معانیه نه روح معنا. روح معنا آنچنان سیال و آنچنان لطیف و آنچنان انطباق پذیر و انعطاف پذیر است که میتواند شامل همه این موارد که شما میگید بشود، و لفظ در قبال اون روح وضع شده، و اون روح هم ما آنچنان شمولیتی داره و آنچنان لطافتی داره و آنچنان سیالتی داره که تمام این فرضهای، حالا ما چهار نوع فرض افراد طبقه‌بندی افراد رو گفتیم، اگر انواع دیگری از طبقه‌بندی افراد رو هم باز بگید، باز همچنان این لفظ بر اون مصادیق و افراد دلالت میکنه، چون معنا به مثابه قالب باید دیده شه، و اونی که موضوع له روح آن معناست، و اون روح لطافتی و انعطافی داره که و شمولی داره که شامل همه این افرادی که شما به اشکال مختلف فرض میکنید میشه و در نتیجه این اشکال مرتفع میشه که خب چطور لفظ ترازو بر هم اون ترازوی ابتدایی ساده قدیم و هم این ترازوی مدرن پیشرفته و احیانا ترازوهایی که بعد از این هم به وجود خواهند آمد که بسیار بسیار پیشرفته‌تر از اون چه که الان هم هست خواهند بود دلالت میکنه. خب ما یه چند دقیقه به شما مجال بدیم که شما بفرمید که چه کار کنیم. من سوالا رو مطرح میکنم تا ببینیم در واقع تکلیف ما با این نظریه در مسئله مانعنفی ها اونی که الان مانعنفی با اونی که الان باش سر و کار داریم، یعنی مسئله دلالت نهی بر به اصطلاح جهات و مختصات و ملابسات و از ساعت که اون قیود، این مسئله ماست. دلالت دارد بر اینها یا دارد ندارد؟ این مسئله ماست. ببینیم این نظریه ربطی دارد ندارد به این مسئله. اگر داشته باشد چه انتظاری می رود از این نظریه، چی به دست می تونه بیاد؟ اولا باید بپرسیم که اصلا ربطی بین این نظریه و محل بحث و محل نزاع وجود داره یا نداره. یعنی نظریه وضع الفاظ در قبال ارواح معانی رو میشه اصلا پیوند زد به محل بحث فعلی ما و بگیم خب در خصوص نهی، مسئله دلالت نهی، آیا نهی حسب نظریه وضع ارواح آیا دلالت دارد بر تراخی یا تعجیل یا هیچ کدام یا هر دو؟ اصلا رب داره به این مسئله یا نه؟ اون یه مسئله دیگر میخواد حل کنه، اون میخواد بیاد مسئله افراد و مصادیق معنا رو حل کنه و داره میگه آقا موضوع له چیزیه که در برگیرنده تمام و انواع و الوان معانی، الوان مصادیق و الوان و انواع افراد میشه. اون این میخواد حل کنه و مسئله مثلا دلالت نهی بر تعجیل یا تراخی بر احیانا منهیون اهل بعد از اسیان، اینا اصلا ربطی مسئله ندارند چون دغدغه این نظریه حل شمول بر افراد است و قیود فرد نمی سازه. اینجا بحث بر سر این است که آیا نهی بر این قیود دلالت داره یا نداره. اگر دارد بر هر دو یا بر یکی از این دو، این مسئله ماست. در حالی که نظریه وضع بر ارواح در واقع میخواد شمول افرادی رو حل کنه، مسئله ما مسئله افراد نیست، مسئله و مسئله قیود است و اصلا این نظریه ناظر به قیود نیست. بگیم مثلا لا صله بین النظریه تهاوه مع ما نحن بصدده الان، ربطی نداره با یه بحثی دیگه داریم تعریف کنیم. یا اینکه بگیم نه خیر، صله و ربط هست، به مسئله ما میتونه ربط پیدا کنه. خب اگر به مسئله ما ربط پیدا میکنه، برایند و مقتضای این نظریه در مانعنفی در مسئله ما چه میتونه باشه؟ آیا میتواند به این صورت باشد که بگیم که این نظریه بر اساس این نظریه لفظ وضعاً دلالت دارد بر احیاناً هر دو جهت؟ یعنی نهی رو شما در تعجیل هم به کار ببرید، در معنی حقیقی به کار بردید، در تراخی هم به کار ببرید، در معنی حقیقی به کار بردید، برخلاف سایر نظریه که میگه آقا بالاخره یک از اینا موضوع لهه. این میگه نه، موضوع له روح معناست و موضوع له تغییر نمی کنه. ما هر بار که این لفظ رو، نهی رو در معنا به کار می بریم، در موضوع له به کار می بریم که روح معناست. اما روح معنا شمولیتی داره که هم آنگاه رو که تعجیل مراده رو شامل میشه، همانگاه که در تراخی میخواییم استعمال کنیم شامل میشه، هر دور شامل میشه. روح معنا شمولیتی دارد که میتواند در برگیرنده هر دو نوع قید هم باشد. پس بنابراین در هر یک به کار ببریم، در من حقیق به کار ببریم. میگم آقا چطور شد؟ آخه اینا که با هم نمیخونن که، اون تعجیل این تراخیه. ما از کجا به هم میمون وقت در هر دو به کار رفته؟ یعنی اب میمونه، حالا چکار کنه؟ آیا تعجیلن انجام بده یا با تراخیان؟ میگه نه خیر، عبد باید ببینه قرینه میگوید که کدوم از این دو معنای حقیقی اراده شده، چون هر دو حقیقی هن. نه اینکه یکی حقیقی دیگری مجازی است وقت برای معنای مجازی قرینه لازم داریم. نه خیر، هر دو حقیقی است، برای هر دو بنیاز به قرینه داریم. قرینه اینجا کار کردش تفکیک و تمییز مجاز از حقیقت نیست. کارکرد قرینه در بررسی نظریه در اینجا تفکیک بین این معنای حقیقی از اون معنای حقیقی است. مگه چنین چیزی نداریم؟ مگه الفاظی نداریم که در دو، در سه، در چهار معنای حقیقی استعمال بشن؟ ها؟ مگه ما لفظ مشترک نداریم؟ مگه لفظ مشترک نمیاد مثلا کلمه این در شست و نمیدونم سه تا معنا میگن استعمال میشه و میگن استعمال حقیقی هم هست؟ هم به چشمه میگه، هم به چشم، عین هر دو. نه اینکه بگیم که در چشم مثلا حقیقیه، در چشمه مجازیه، بعد قرینه میخواد وقتی به چشمه اطلاق میکنی که قرینه میخواد. نه، احیانش کنون قرینه میخواد، برخلاف فرموشه جامعه قاری که میفرمان در همین قرینه لازم داریم. ما بفهمیم وقتی میگه آقا چشم درد میکنه، میفهمیم داره این عضو روی صورت انسان رو میگه. وقتی میگه آقا عینت درد میکنه، وقتی میگه آقا عینت خوش شد یا عینت جاری هست مثلا، میفهمیم که منظور. بالاخره هر بار که به هر کدوم از معانی حقیقی هم میخوایم اطلاق کنیم در لفظ مشترک، ما در واقع قرینه میخوایم. منتها تفاوت قضیه در اینه که بر اصل نظریه وضع ارواح اونجا بحث اشتراک نیست. یعنی لفظ چند تا معنی نداره، یه معنی، موضوع له یکیه. در اشتراک موضوع له چند تاست. یعنی 63 بار واضح مثلا علل فرض حیوز انجام داده، برای هر یک از معنی یک بار وضع کرده. اما در نظریه وضع بر ارواح اینجا نه چند وضع نیست، یک وضع صورت پذیرفته. منطور موضوع له از یک ظرفیت و شمولیتی برخورداره که میتونه همه اینا رو در بر بگیره و شامل همه اینا معانی بشه. پس بنابراین ربط وجود داره. داریم احتمالات میگیم، من میخوام بعدا از خود شما نظر بخوام بفهمیم کدوم از این احتمالات رو بعد ما اختیار کنیم. فرض اول این بود که اصلا لا صلت بین نظریت حاضه و بین ما نحن فی. فرض دوم این است که نخیر هناک صله، توجد صله، ربط داره، کاملا مرتبطه. اما حالا که مرتبطه، بفرمید آیا برسه نظریه باید قائل شیم به این که لفظ وضعا دلالت بر تمام افراد دارد، با همه قیود دارد، برای همه افراد که روشنه مدعاشونه، اما بر قیود هم دلالت دارد، یا اینکه نخیر بر قیود دلالت نداره اصلا، چون این لفظ وضع شده در قبال روح معنا، ارواح معانی. اینا که شما دارید میگید خارج از ارواح معانی است، اینا فردساز نیستند، اینا فردساز نیستند، قیودن، اینا جهاتن، ملابساتن. و یا فرض سوم، حسب مورد بر یکی از دو وجه، دو طرف در این موارد که طرفی نیست دلالت میکنه، نه اینکه هم بر تعجیل هم بر تراخی دلالت کنه. احیانا مثلا بر تعجیل دلالت دارد همیشه، احیانا همواره مثلا بر مرد دلالت دارد مثلا، یا همواره بر اینکه بعد الارتکاب بعد الاسیان دیگر نهی در میان نیست مثلا دلالت بر نهی بعد الاسیان و بعد الارتکاب ندارد، یا برعکسش. و یا اینکه حسب موردی، احتمال چهارم اینجور است که بگیم همه جا یا بر هر دو طرف دلالت داره، یا همه جا بر هیچی از دو طرف دلالت نداره، یا همه جا بر یک از دو طرف دلالت داره حسب مورد. بعضی از این قیود که محل بحث ماست اصلا ربطی به نظریه ندارند، نظریه با اونو درگیر نیست. در بعضی از مواقع چرا، نظریه مرتبطه و جامع هر دو طرفه. در بعض مثلا جایی که بین دو طرف جامعی رو بتونی فرض کنیم، در بعضی از موارد هم چنین نیست، باید یک از طرفین رو بگیم، این طرف رو یا مره رو فقط یا تکرار رو، تعجیل رو فقط یا تراخی رو، یک از دو رو میتونیم بگیم. اینا احتمالاتی است که پیش روی ما در واقع قرار داره بحث تفصیل. خب حالا شما بفرمایید که چیکار کنیم با این نظریه، آیا اصلا ربطی بین این نظریه با ما نهنو به صدده الان وجود دارد یا ندارد، و اگر دارد از این احتمالات چهارگانه کدوم درسته؟
استاد احتمال چهارم که باز میشه همون برمیگرده به همون قرینه دیگه، درسته؟ یعنی حسب مورد باز میشه قرینه، یعنی اگر قرینه باشه شما باز بر چه اساسی میتونید انتخاب کنید؟ الا و لابد دو قرینه است دیگه.
ممکنه که، البته که میگن وقتی لفظ بحث در قبال ارواح معانی، چون همه معانی در واقع معنای حقیقی هستند، باید به شکل از بین را انتخاب کنیم. انتخاب بی ملاک نیست، قرینه ملاکه. قرینه کاشف از این است که کدوم از معانی حقیقی رو احیانا به اصطلاح مراد کرده است متکلم. این از باب این که بین معانی مختلف بتونیم انتخاب کنیم یکی رو، به قرینه نیاز داریم. اما اینکه در قائل به تفصیل باشیم، از چهارم میفرمید شما، چون چهارم تفصیل بود، چهارم این بود که اصلا بگیم یه جا بر هیچ که از دو طرف دلالت نداره نسبت بعضی از این قیود، نسبت به بعضی از قیود احیانا جامعه به نحویست که به هر دو طرف این دلالت داره، هر دو مشمولن، مشمول معنان، هر دور میشه گفت نهی است. در بعضی از موارد چنین نیست، حتما به یکی از اینها باید دلالت داشته باشه. خب اینجا من نمیدونم وقت چجوری میفهمید شما حسب قرینه، اینجا جایی بحث قرینه نیست. اینجا باید ببینیم که اقتضاء اون طرفهایی که ما داریم مطرح میکنیم چیست، چون یه وقت طرفین معنا قابلیت جمع شدن ذیلی معنا دارند. خب در اون صورت ممکنه بگیم که خب هر دو مدلولند، چون می شود که لفظ بر هر دو در اینی که تقابل دارن با هم بر هر دو هم دلالت کنه، چون هر دو از معانی و مصادیق این معنا به حساب میان. منتها اینجا ممکنه احتیاج به قرینه داشته باشیم که بگیم خب بر هر دو دلالت، این بار به کدوم، این بار کدوم. وقتی بر هر دو دلالت داره، نه اینکه همیشه میگه هم تعجیل کن هم تراخی کن، یه جا میگه تعجیل کن یه جا میگه تراخی کن، پس یه جا احتیاج به قرینه داریم. خب این تصویر قرینه در این فرض به اصطلاح اگر قائل به تفصیل در نسبت این نظریه به این موارد و محل‌های نزاع بحث بشه، اینجا تصویر قدیم این میشه که آقا چون بر هر دو دلالت داره، هر دو هم حقیقیه، برای تشخیص به این که این بار کدوم اراده کرده میتونه هر دو اراده کنه، چه این چه آن، حالا این بار کدوم اراده کرده احتیاج و قرینه داره، این فرض قرینه است. اما اگر فرض کنید که بگیم بر هر دو دلالت ندارد اصلا، قرینه دیگه معنی نداره، بر هیچ که دلالت نداره احیانا، چگونه تصویر میکنیم به مدد قرینه بگیم به هیچ یک دلالت نداره؟ این معنیش این میشود که آقا اصلا این نوع از موارد درگیر معنا نیست، اینا یه قیودی خارج از معنا و نظریه وضع الفاظ در قبال ارواح معانی هم کاری به قیود نداره، اون مشکل تطور معنا رو میخواد حل کنه، اون مشکل تنوع معنا رو میخواد حل کنه. اون میگه آقا ما معانی هم عرض داریم، معانی طولی داریم، معانی به اصطلاح مراتبی داریم، انواع معانی داریم، لفظ رو چگونه وضع میکنید که بتونه همه این موارد رو شامل شه؟ اینو میخواد حل کنه، کاری به قیود نداره. در اصل اصلا نظریه با مسئله قیود که آیا بر این قید یا بر اون قید دلالت داره درگیر نیست. تراخی یا تعجیل قیده، ممکنه مثلا بین دلالت نهی بر تراخی یا تعجیل این مسئله با مسئله دیگه، یعنی مثلا همین مسئله اخیر که آیا لفظ بعد الاسیان هم بر نهی دلالت داره، این دوتا مطلب فرق میکنن، برای اینکه اون که دلالت بر تراخی یا تعجیل دارد یا ندارد تردید شک در مسئله قیده، آیا این قید تعجیل هم بهش خورده زود باید انجام بدن یا این قید رو نخورده، اونجا نزاع مسئله قیده. اما در مسئله این که بعد الاسیان آیا همچنان نهی بر انتها دلالت یا دارد یا ندارد، بحث قید که نیست، میگه آقا این به محضی که اسیان شد دیگه خونسا میشه و زورش تموم میشه یا نه، لا یزال همچنان میگه نکن، لا تفعل به قوت خودش باقی، قید نیست این الان، بحث بسر قید نیست، بحث بسر قوته، آیا نهی اینقدر هست که به رغم اسیان همچنان ولا یزال بگوید که منتهی شو و اینا باقی مونده موارد منهی یا نه منند، اینجا بحث از قید نیست. ممکنه مثلا کسی بگوید که نظریه وضع الفاظ در قبال ارواح معانی در این مسئله اخیر درگیره، چون اینجا تردید در قید نیست که بگیم قید خارج از معناست، اینجا تردید در شمول افرادیه، داره میگه آقا اون فرد قبل از اسیانو میدونم شامل بود، حالا من مرتکب شدم، آیا فرد بعدی رو بعد الاسیان رو این نهی همچنان شمول داره، همچنان زورش میرسه؟ خب میگه بله. آیا روح معنا وجود داره اونجا وجود نداره؟ خب بله همچنان شمول داره. لذا در واقع ما در بعضی از فروض ممکنه قرینه نتونیم طرح بکنیم، ولی خب در این احتمالات مختلف در بعضیش با قرینه ممکنه، یعنی به قرینه احتیاج داشته باشیم که مشکل حل کنیم. خب بفرمایید. نه من عرض کردم همه جا قرینه نیاز نداریم، من عرض کردم ببینید بعضی جاها فرض قرینه میتوان کرد، بعضی جاها فرض قرینه معنی نداره، اونجا که فرض قرینه بشود ممکنه شما بفرمید حتی بر اساس این نظریه، این نظریه وضع، حتی اونجا ما با قرینه میتونیم بین انواع معانی انتخاب کنیم و آقایون هم که طرفدار این قرینه هستن، این نظریه هستن، گفتن که کارکرد قرینه تفکیک و تمیز بین معنای حقیقی با مجازی نیست. اینجا کارکرد قرینه تفکیک بین این معنای حقیقی با اون معنای حقیقیه که کدوم اراده کردی. گفتم که در این مسئله هایی که الان ما داریم بحث میکنیم ذیل اوامر و نواهی، یه فرضی بود که تفصیل قائل شیم. فرض چهارم، چون چهارم دیگه، فرض چهارم این است که تفصیل قائل شیم، بگیم ببینید یه جاهایی این نظریه درگیر مسئله هست، یک جاهایی این نظریه درگیر مسئله نیست. مثلا اونجایی که سخن از قید، میگید آقا قید تراخی خورده یا نه، قید تعجیل خورده یا نخورده، اونجا این نظریه درگیر نیست با مسئله، چون این نظریه نمیخواد مشکل انواع قیود رو حل کنه، این نظریه میخواد مشکل تنوع افراد رو حل کنه. در نتیجه این نظریه با مسئله مثل تعجیل و تلاخی درگیر نیست، اما با مسئله مثل اینی که اخیریه درگیر هست، اینکه قبل الاسیان بعد الاسیان افراد فرق میکنن یا نه. این نظریه میگه نه فرق میکنن، شما قبل الاسیان منهی عنه مرتکب شدی حرام بود و این نهی به تو میگفت نکن لا تفعل، برغم این که اسیان کردی و مرتکب شدی یک بار، اون افراد بعدی همچنان مشمول معنان و همچنان اونا منهی عنه هستند و نهی اونا رو میگیره، شامل اونها میشه. پس بنابراین باید بعد الاسیان هم خودداری کنی، اجتناب کنی، انتهاء کنی. اینجا احتیاج به قرینه نداری مثلا، چون نمیخواد بگه این یا آن، اینجا داره میگه هم این هم آن، هم قبل الاسیان هم بعد الاسیان باید انتهاء کنی. حالا قبل الاسیان و اسیان کردی مرتکب شدی، اما بعد الاسیان همچنان به قوت خودش باقی، قرینه نمیخواییم ما اصلا، معنا همینه. این که عرض میکنم که همه موارد و محتملات با قرینه حل میشه، یعنی در بعضی مواقع احتیاج به قرینه ندارین. اگر ما پذیرفتیم که آقا روح معنا هر جا هست، اون معناست، اون فرد است، فردی از افراد معناست، آیا بعد الاسیان نمیشود گفت اون شرب خمر مصداق شرب خمره؟ چرا؟ حتما مصداق شرب خمر. اگر مصداق شرب خمره، مگر شرب خمر حرام نبود؟ مگر منهی نبود؟ مگر نگفته بود لا تشرب لا تفعل؟ قرینه احتیاج نداریم، خود به خود شمول داره. اما در اینجا کاربرد داره نظریه، این نظریه میتونه بگه آقا نخیر شامل شرب خمر بعد الاسیان هم میشود، بعد الاسیان هم منهی عنه با همین نهی. اما مثلا در مسئله اختلاف در قیود، که این قید یا آن قید، قید تعجیل خورده است یا نخورده است، اینو این نظریه جواب نمیده. بفرمایید که از دوستان مثلا چی آقای
معانی تطور پیدا میکنن، اما روح معانیش تغییر نمیکنه. مثلا ماده نه و صیغه نه دلالت دارد بر این که مکلف به این فعل نزدیک نشه. حالا بعد از اسیان مکلف مردده که آیا مثلا اون نقل صادق هنوز شامل حالش میشه یا نمیشه. بابادش فکر میکنم یا روح معنا چی بود، یعنی من مکلف حق ندارم که این فعل رو مرتکب بشم. حالا که مرتکب شدم، پس اون روح معنا دوباره کشیده میشه، میاد به زمان حال حاضر، پس دوباره مانع میشه برای فعل‌های بعدی من و برای اسیان‌های بعدی من. من احساس میکنم این نظریه روح معنا توی این بحث خودمون که اسیان اتفاق افتاده و نه هنوز برای جاش هست کارایی داره، اما نسبت به اون مواردی که قید هست میکنم کارایی نداره.
بله، این احتمالی اخیری که ما دادیم دیگه، خود یعنی احتمال چهارم که بگیم آقا در همه این محل‌های نزاع وضعیت یکسان نیست و نسبت به بعضی از موارد نزاع در ذیل مباحث ذیل نهی و ذیل اوامر اینجاها اصلا این نظریه درگیر نیست با اون قضیه. اما جایی که درگیره، چون از در این نظریه پیام شموله فراگیریه، پس برای این جایی که درگیر است، ما جانب فراگیری رو، جانب شمول رو و به تعبیر جانب دلالت رو باید بگیریم. نه اینکه بگیم آقا خیر، آقا اصلا لفظ دلالتی ندارد در اینجا هیچ. و شاید همین تفصیلی که ما داریم عرض میکنیم نسبت به بعضی دیگر از نظریه‌های وضع هم قابل تر باشه. یعنی انگار بعضی از عوازم نسبت به تمام این مسائل کلان ذیل اوامر و نواهی داره بحث میشه که حالت دو طرفی و ذو وجهینی دارد، بعضی از عوازم در همه جا میخوام میگه نسبت پیش کنیم و دلالت نداره. ما داریم یه نکته ای رو عرض میکنیم که اگر شاید اشکال نداره که حالا یه طلبی خیلی جزئی و قبلان رو گفتیم و تار عنکبوت، تار عنکبوت میتونه پیامبر اعظم رو هم از خطر حفظ کنه. ما یه طلبی جزء کف حوزه میتونیم به بزرگان بگیم آقا شما چرا با همه موارد رو و همه نقاط نزاع رو دارید با یه چوب میرونید؟ به اصطلاح باید بید ماهیت نزاع رو به محل نزاع رو ببینید. یه جا ماهیت محل نزاع تردید بین فردین از یه معناست، یه بار محل نزاع در واقع و ماهیت نزاع تردید بین قیدینه، و بلکه احیانا یه قیده میخواد بگید آقا تعجیل مقید، اگر نه که خب تراخی دیگه، چون در تراخی زمان نداره که حالا الان انجام بده یا صد سال دیگه، اون قابل جمع به اینکه اگر، چون فرض بری نیست که کسی نمیگه حتما نه دال بر تراخی است، نه میگه دال بر تعجیل نیست. نزاع بر سر اینه که دال بر تعجیل هست یا نیست. اگر دال بر تعجیل است یعنی قید تعجیل داره روش، اگه دال بر تعجیل نیست مقید به تعجیل نیست. به این معنی است که آقا زود انجام ندی، یا الان من گفتم سلا آقا دست پاچه نشو، زود نماز نخونی یا باطله، اینجا نمیخواد بگه که اگر مقید به تعجیل میگه زود بخون، اما اگه مقید به تعجیل نیست چه الان بخون چه بعد بخون اشکال نداره. نمیگه اگر مقید به تعجیل نیست نکنه زود بخون یا اشکال داره، اینه که نمیخواد بگه که. در نتیجه در واقع اونجایی که بحث بر سر قیده، یه وضعیت ما داریم شک در این است که چون این قیدی خورده یا نخورده. اما اونجایی که مثل مسئله اخیرمون مسئله بستر افراده نه قید، ممکنه در بر اساس دیگر نظریه، اون هفتش دهتا نظریه که سابقا بحث کردیم، بر اساس بعضی از اون نظریه همین مسئله مطرح شه که آقا شما چرا یکسان دارید همه جا میگید دلالت ندارد. ممکن در بعضی موارد دلالت داشته باشه. این در واقع تفسیری که ما داریم جا احتمال میدیم نسبت به بعضی دیگر از نظریه‌های بعض هم قابلیت تر داره. به نظر میاد باید مایل شیم به سمت همین به اصطلاح احتمال تفصیل. الان دیگه وارد نمیشیم، من نکاتی رو نوشتم که مناسبیم جلسه بعد رو هم باز به همین بحث بپردازیم، بحث رو کامل کنیم انشاءالله. بله خیلی
در خود اصل روح روحانی روح معنی رو در نظر بگیریم، اون یه مناطی وجود داره یا نه؟ ما مناطی داریم، مثلا جامعیت، خود جامعیت باید میشه یه مناط، شمولیت میشه خودش یه مناط، آیا اینجوره یا نه؟ چون این طبقات دیگه هم میتونه داشته باشه، چه بحث زیلی نیشاید بشه مدرک کرد، بحث دقیق و خیلی جذابی هم میتونه باشه که این اصلا یه امر توقیفیه یا نه؟ یعنی الا و لابد شارع مقدس باید بگذاره یا نه به مکلف میتونه واگذار بشه؟ بعضی از مواردش
میتونه اینجور باشه دیگه، یه حکم مهمه مثلا در مورد دماغ، در مورد نمایی، در مورد ارث، که از اهم اوقات شارع مقدسه این آیا باز اگر ما بخوام توقیم زمینه ها مثلا بسه توقیفی بودنش هم میتونه مطرح شد، ما از اساسا یه مناطی داریم در مورد جامعه اینجور. حالا مسئله اینجور مباحث با اطراف مختلفی درگیره، چون در این قضیه مسئله وضع به عنوان عملیت الوضع، فرایند وضع یه مسئله است، مسئله واضع که کیست بحث دیگه است، موضوع له که چیست بحث دیگه است. فرق بین موضوع له و مستعمل فیه باز یه بحث دیگه است. این است که در اون بحث سابق ما گفتیم مثلا ما یه نظریه مثل نظریه مرحوم میرزای نایینی داریم که میگه اصلا واضح خدا متعاله، مثل الفاظ رو که بشر وضع نکرده، خدا متعال است که و علمه البیان، خدا متعاله که من آیات اختلاف السنتکم، مثل خدا این الفاظ رو وضع کرده، مثل ما کاری نیستیم در این میان. خب اگر این باشه یک جور مسئله به صلاح بعد مورد بحث و تعقیب قرار بگیرم. اگه نبیگیم و نهاده است چنان که ما عرض میکنیم به عرف و فرایند وضع، فرایند تفاهم، پدیده تفاهم، پدیده دلالت، پدیده تفهم، پدیده تفهیم، این همه عرفی هست. عرفی هست نه به این معنا که مبنا ندارن، بلکه ما با ذهن عرف سر و کار داریم، با همون اهل لغت سر و کار داریم، باید بریم سراغ اهل لغت. در هر حال این بخوایم برگردیم این بحثا خیلی موضوع دوباره درگیر میشیم. بله مفصل سابقا بحث کردیم، الان ناچاریم به همین مقدار که آیا ربطی بین این نظریه، چون این نظریه رو موقع غفلت کردیم اصلا این نظریه بحث نکرده بودیم، به ناچار داریم نظریه رو بحث میکنیم، دو نظر ربط دارد به مسائل یا نه، همه یا هیچ، یا به بعضی ربط داره و بعضی ربط نداره، که میگیم احتمال این احتمال سوم درست باشه. اگر رب داشته باشه مقتضاش چی میشه؟ اینو میخوایم نتیجه بگیریم ان شاء الله. خب سلام علیکم. سلام علیکم.